سلام و خوش اومدید. امروز قرار بریم سراغ یه موضوع خیلی خیلی مهم. سلامت روان بچه های دبستانی. شما سه تا منبع خیلی جالب در اختیار ما گذاشتید. یکی یه مقاله است از مجله خانه امن به اسم 10 راه افزایش سلامت روان در کودکان دبستانی.
بله.
یکی یه راهنمای کاربردی از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا یا همون CDC.
درسته.
و سومی هم یه مقاله از انجمن مونتسوری آمریکا.
درسته. سه دیدگاه مختلف ولی مکمل.
دقیقاً. هدفمون اینه که از دل این منابع چند تا نکته کلیدی بکشیم بیرون. اول اینکه اصلا چرا این دوره سنی اینقدر حیاتیه؟
دقیقاً.
بچه زنگ خطرهایی رو باید جدی گرفت. و از همه مهمتر، چه راهکارهای عملی، یعنی کارهای واقعی برای حمایت از بچه‌ها هم توی خونه و هم توی مدرسه وجود داره؟
عالیه.
خب بیایم شروع کنیم.
به نظرم بهترین جا برای شروع اینه که اصلا ببینیم سلامت روان برای یه بچه یعنی چی؟
دقیقاً تعریفش چیه؟
خب منبع CDC شما یه تعریف خیلی خوب و روشن داره. میگه سلامت روان در کودکی یعنی رسیدن به نقاط عطف رشدی و عاطفی، یادگیری مهارت‌های اجتماعی سالم و اینکه چطور با مشکلات کنار بیاد.
آها، پس فقط این نیست که بیمار نباشه.
اصلاً نکته کلیدیش همینه. این فقط به معنی نبودن بیماری نیست. یه وضعیت مثبته، یه چیز پویاست.
یعنی داریم در مورد ساختن حرف میزنیم، نه فقط تعمیر کردن.
دقیقاً. مقاله مونتسوری هم دقیقاً همینو میگه. اشاره میکنه که دوران دبستان دوره انفجار رشد مغزه.
بله.
مهارت‌های شناختی و اجتماعی و عاطفی دارن شکل میگیرن. انگار داریم فونداسیون یه ساختمون رو میریزیم.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
اگه این فونداسیون محکم نباشه، کل ساختمون در آینده لق میزنه.
دقیقاً.
و مقاله خانه امن میاد میگه اگه این فونداسیون رو با چیزی به اسم سواد عاطفی محکم کنیم، نتایج شگفت‌انگیزه.
سواد عاطفی، این اصطلاح خیلی جالبیه.
خیلی. وقتی به بچه‌ها یاد میدیم احساساتشون رو بشناسن و در موردش حرف بزنن، چند تا اتفاق مهم میفته. اول آگاهی عاطفیشون بالا میره.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی نه تنها احساسات خودشون، بلکه احساسات بقیه رو هم بهتر درک میکنن. این باعث میشه خودتنظیمی بهتری داشته باشن و کمتر دچار اون طغیان‌های عاطفی ناگهانی بشن.
یعنی انگار به جای اینکه یه طوفان بزرگ و گیج کننده از حال بد رو تجربه کنن، میتونن اسمش رو بذارن، بگن من ناامیدم یا من عصبانیم.
دقیقاً همینه. و وقتی برای یه چیزی اسم داشته باشی، کنترل کردنش خیلی راحت‌تر میشه.
درسته.
و این زنجیره ادامه پیدا میکنه. وقتی بچه‌ها میتونن احساساتشون رو بیان کنن، مهارت‌های ارتباطیشون بهتر میشه.
سوء تفاهم‌ها کمتر میشه حتماً.
بله. و وقتی ارتباط بهتر میشه، همدلی شکل میگیره. یعنی توانایی اینکه خودش رو جای بقیه بذاره.
که این کلید روابط موفق با دوست داشته.
100%. و همه اینها در نهایت به حل بهتر تعارضات منجر میشه. بچه‌ای که بلد حرف بزنه و احساسات بقیه رو بفهمه، به جای دعوا و پرخاشگری یاد میگیره گفتگو کنه.
یکی از جالبترین چیزهایی که توی منبع خانه امن دیدم، ارتباط مستقیم این مهارت‌ها با موفقیت تحصیلی بود. اولش آدم فکر میکنه اینها دو تا دنیای جدا هستن.
ولی نیستن. اصلا نیستن.
مقاله میگه تحقیقات نشون داده بچه هایی که سواد عاطفی بالایی دارن، تمرکز و انگیزه بیشتری برای یادگیری دارن.
بله. و این فقط یه جمله کلیشه‌ای نیست که بچه شاد بهتر یاد میگیره. یه دلیل شناختی خیلی مشخص پشتشه.
آها.
ببینید، وقتی یه کودک درگیر اضطراب یا مدیریت خشمشه، بخش زیادی از منابع شناختی مغزش اشغال میشه. به عبارت ساده تر، مغزش جای خالی برای یادگیری ریاضی یا علوم نداره.
چه جالب.
آموزش سواد عاطفی این فضای ذهنی رو آزاد میکنه. در کنار این، عزت نفسشون بیشتر میشه و مشکلات رفتاریشون کمتر.
اینها دیگه فقط مهارت‌های بچگی نیستن، ابزارهای کلیدی برای بزرگسالی‌ان.
دقیقاً، مهارت‌های زندگی‌ان.
خب اینها همه اهمیت موضوع رو نشون میده، اما اینجا یه سوال خیلی واقعی برای هر پدر و مادر یا معلمی پیش میاد. چطور بفهمیم یه بچه حالش خوب نیست و فقط یه روز بد رو نگذرونده؟ از کجا فرق بین یه مشکل گذرا یه زنگ خطر جدی رو تشخیص بدیم؟
این سوال کلیدیه، واقعا کلیدیه. نکته مهمی که مقاله مونتسوری روش تاکید میکنه کلمه تداوم هست.
تداوم؟
بله. باید دنبال تغییرات مداوم در الگوهای رفتاری همیشگی کودک بود. همه بچه‌ها گاهی غمگین یا عصبانی میشن. این طبیعیه.
درسته.
اما وقتی یه تغییر رفتاری برای چند هفته ادامه پیدا میکنه، اونجاست که باید حواسمون رو جمع کنیم. این الگوها هستن که به ما داستان اصلی رو میگن، نه یه اتفاق یه روزه.
منابع شما یه لیست بلند از علائم هشدار دهنده دادن که به نظرم میشه اونها رو توی چند تا دسته مرتب کرد تا یادمون بمونه.
فکر خوبیه.
مثلا دسته تحصیلی، افت ناگهانی نمرات، یا اینکه بچه‌ای که همیشه توی کلاس فعال بوده یهو ساکت و بی‌انگیزه میشه.
کاملا. یا دسته عاطفی، غم و اندوهی که ولکن نیست، استراب بیش از حد یا عصبانیت‌های مکرر و شدید. مقاله مونتسوری به یه نکته جالب اشاره میکنه. کاهش تحمل در برابر ناکامی.
یعنی چی؟
یعنی بچه سر کوچکترین چیزی به هم میریزه. این خیلی وقتا خودش رو به شکل بهانه‌گیری یا تحریک پذیری نشون میده.
آها.
یا مثلا ترسهای جدیدی پیدا میکنه که قبلا نداشته، مثل ترس از تاریکی یا تنها خوابیدن.
یه دسته دیگه هم علائم رفتاریه، مثلا بیش فعالی غیرعادی، نگرانی دائمی، پرخاشگری
یا حتی پسرفته کردن. مثلا بچه‌ای که یاد گرفته بود خودش لباس بپوشه، دوباره برای این کار به کمک احتیاج پیدا میکنه. این یه جور عقب‌گرده.
درسته. و دسته اجتماعی هم خیلی مهمه.
بله.
کناره‌گیری از دوستا، دوری کردن از موقعیت‌های اجتماعی که قبلاً دوست داشته، یا کلاً از دست دادن علاقه به فعالیت‌های مورد علاقش.
مقاله مونتسوری یه مثال خوب میزنه. بچه‌ای که عاشق شوانتل و صحبت جلوی کلاس بوده، ناگهان برای چند هفته از حرف زدن امتناع می‌کنه.
این یه الگوی واضحه که یه چیزی تغییر کرده.
دقیقاً.
و در نهایت علائم جسمی که گاهی از چشم میافتن.
درسته، اینا خیلی زیرپوستی هستن.
سردردهای مداوم، دلدرد یا دردهای دیگه‌ای که دلیل پزشکی مشخصی ندارن. خیلی وقتا استرس و استراب خودش رو اینجوری نشون میده.
همینطوره. تغییرات محسوس توی الگوریتم خواب یا اشتها هم میتونه یه علامت جدی باشه.
و اینجا مقاله خانه امن یه آمار تکان دهنده رو مطرح میکنه.
بله، که شنیدنش واقعا آدم رو به فکر فرو میبره.
میگه تقریبا از هر 5 تا بچه یک نفر یه اختلال روانی قابل تشخیص رو تجربه میکنه.
و بخش دردناکش اینجاست که اکثرشون کمک تخصصی و کافی دریافت نمیکنن.
دقیقاً. شنیدن این آمار آدمو نگران میکنه و اولین فکری که به ذهن میاد اینه که خب حالا باید چیکار کنم؟
درسته. خوشبختانه منابع شما فقط روی مشکل تمرکز نکردن و کلی راهکار عملی هم دادن. درسته؟
بله، خوشبختانه.
بیایید با نقش مدرسه شروع کنیم.
حتما. نقطه مشترک همه این منابع یه چیزه. ایجاد یه محیط امن و حمایتگر. این سنگ بنای همه چیزه.
دقیقاً. مدرسه فقط جایی برای یادگیری و فرمولای ریاضی نیست. CDC به وضوح میگه مدارس میتونن با آموزش، پیشگیری و مداخله زودهنگام یه نقش حیاتی بازی کنن.
خب، چون بچه‌ها بخش بزرگی از روزشون رو اونجا میگذرونن.
دقیقاً به همین دلیل.
خب، این محیط امن و حمایتگر در عمل یعنی چی؟ چه کارهای مشخصی میشه انجام داد؟
یکی از بهترین مثالا رو مقاله مونتسوری میده. ایجاد حس تعلق و امنیت. پیشنهاد میکنه بچه‌ها رو در نوشتن قوانین کلاس مشارکت بدیم.
ایده جالبیه.
وقتی بچه‌ها خودشون در وضع قوانین نقش دارن، حس مسئولیت پذیری پیدا میکنن و بیشتر به اونا پایبند میمونن.
یعنی حس مالکیت پیدا میکنن به قوانین.
آفرین. همچنین درس‌های ادب و احترام در روش مونتسوری به بچه‌ها یاد میده چطور با هم رفتار کنن و این به شدت قلدری رو کم میکنه.
نکته مهم دیگه ارتباط با بزرگسالان دلسوزه.
او، این خیلی حیاتیه.
هر دو منبع CDC و خانه امن روی این تاکید دارن که هر بچه‌ای باید حداقل یه بزرگسال توی مدرسه داشته باشه که حس کنه میتونه بهش اعتماد کنه. یه معلم، یه مشاور، یه مدیر.
یه نفر که آدم اون باشه. کسی که بتونه راحت باهاش حرف بزنه.
و میرسیم به آموزش مستقیم سواد عاطفی.
بله، این دیگه یه مفهوم انتزاعی نیست. مقاله خانه امن چند تا فعالیت خیلی خلاقانه و کاربردی پیشنهاد میده.
مثلا چی؟
مثلا استفاده از فلش کارت‌های احساسات تا بچه‌ها یاد بگیرن بین عصبانی، ناامید و ناراحت فرق بذارن.
کلمات رو یاد بگیرن.
دقیقاً. یا بازی پانتومیم احساسات برای درک زبان بدن یا حتی نوشتن خاطرات روزانه عاطفی.
یکی از این تمرینا که توی منبع خانه امن دیدم خیلی توجه هم رو جلب کرد، تمرین گل رز و خار بود.
آها، تمرین فوق‌العاده‌ایه.
به نظر خیلی ساده میاد. هر دانش آموز یه تجربه مثبت یا همون گل رز و یه تجربه چالش برانگیز یعنی خار روزش رو با بقیه در میون میذاره. آیا واقعاً یه همچین تمرین ساده‌ای میتونه اونقدر تأثیرگذار باشه که فرهنگ یک کلاس رو عوض کنه؟
سوال خیلی خوبیه. بله، میتونه. 100% میتونه.
چطور؟
چون قدرت این تمرین در سادگی و تداومشه. این کار 3 تا پیام خیلی قدرتمند به بچه‌ها میده. اول، اینکه همه ما هم روزای خوب داریم و هم روزای سخت و این طبیعیه.
درسته.
دوم، حرف زدن در مورد چالش‌ها اشکالی نداره و حتی تشویقم میشه. و سوم، به بچه‌ها یاد میده که به تجربه‌های همدیگه گوش بدن و همدلی کنن.
پس یه فضای امن ایجاد میکنه.
دقیقاً. این تمرین ساده به مرور زمان یه فضای امن برای به اشتراک گذاشتن احساسات در کلاس ایجاد میکنه. این یعنی ساختن فرهنگ.
پس مدرسه نقش خیلی فعالی داره. اما این سیستم حمایتی بدون مشارکت خونه کامل نمیشه، درسته؟
اصلاً این یه کار تیمی بین مدرسه و خانواده است.
اگر این دوتا با هم هماهنگ نباشن، تلاشا بی نتیجه میمونه.
100% نقش والدین به همون اندازه حیاتیه.
خب، پس کتاب راهنمای والدین چیه؟ منابع شما چند تا راهکار کلیدی رو مطرح میکنن. اولین و شاید پایه‌ای‌ترینش از مقاله خانه امن میاد. فرزندتون رو بشناسید.
این خیلی مهمه.
یعنی بدونید تیپ شخصیتیش چیه؟ درونگراست یا برونگرا؟ روشی که برای یک کودک جواب میده ممکنه برای اون یکی کاملاً مخرب باشه.
دقیقاً، این شناخت کلید انتخاب روش‌های تربیتی مناسبه.
نکته بعدی که خیلی ساده به نظر میاد ولی فوق‌العاده قدرتمنده، تشویق فعالیت بدنیه.
بله، ورزش منظم مخصوصاً اگه خانوادگی باشه یه راه عالی برای کاهش استرس و بهبود خلق و خو برای همه است.
یه جور داروی طبیعی ضد افسردگی و استرابه.
کاملاً.
یه راهکار دیگه که خیلی بهش اشاره شده تقویت عزت نفسه. مقاله خانه امن میگه تلاش‌های فرزندتون را تحسین کنید، نه فقط نتایج نهایی رو.
این نکته خیلی ظریفیه.
خیلی. وقتی بچه میبینه که تلاشش ارزشمنده، حتی اگه آخرش موفق نشه، اعتماد به نفسش آسیب نمیبینه.
این کار باعث میشه از شکست خوردن نترسه و تاب‌آوریش بالا بره.
و این دقیقاً به راهکار بعدی که از رویکرد مونتسوری میاد وصل میشه.
پرورش استقلال.
بله. اجازه بدید کودک در کارهای مربوط به خودش تا جای ممکن مستقل باشه. از بستن بند کفشش گرفته تا آماده کردن کیف مدرسش.
هر کدوم از این کارهای کوچیک یه پیام بزرگ بهش میده. تو توانمندی. این حس خودکارآمدی یکی از ستونهای اصلی عزت نفسه.
و میرسیم به اصلی ترین نکته که تقریباً در تمام منابع شما تکرار شده.
احساسات رو نامگذاری و تایید کنید.
دقیقاً. این یعنی به جای اینکه احساسات بچه رو سرکوب کنیم یا نادیده بگیریم،
مثلا بگیم گریه نکن یا اینکه ترس نداره،
بهش کمک کنیم احساسش رو بشناسه و بفهمه که داشتن اون احساس کاملاً طبیعیه.
مثلا بگیم میبینم که از دست دوستت خیلی عصبانی هستی. حق داری عصبانی باشی. بیا در موردش حرف بزنیم.
این تایید کردن به کودک احساس امنیت و درک شدن میده.
یعنی خونه پناهگاهه.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، منابع شما خیلی واضح نشون میدن که سلامت روان در کودکی فونداسیون کل زندگیه.
درسته.
یه موضوع لوکس و فرعی نیست. خود اصل مطلبه.
کاملا.
و کلید موفقیت هم همکاری نزدیک بین خونه و مدرسه برای ساختن یه محیط حمایتگره.
یک تیم واعد.
محیطی که توش بچه‌ها مهارت‌های عاطفی رو یاد می‌گیرن و احساس امنیت می‌کنن. مشاهده دقیق و مداخله موقع هم که نقش حیاتی داره.
و اگه بخوایم این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم، این منابع دارن به ما میگن که آموزش این مهارت‌ها فقط برای پیشگیری از مشکلات روانی نیست.
پس برای چیه؟
ما داریم نسل آینده رو به ابزارهایی مثل تاب‌آوری، همدلی و ارتباط مؤثر مجهز می‌کنیم. اینها مهارت‌های بقا در دنیای پیچیده امروزی هستند.
چه تعبیر خوبی.
در واقع همدلی یه مهارت نرم و فانتازی نیست، یه ابزار استراتژیک برای مذاکره، رهبری و همکاری که یادگیریش از همین سن شروع میشه.
پس ما داریم شهروندانی رو تربیت میکنیم که از نظر عاطفی و اجتماعی هم توانمند باشن.
دقیقاً، این یه سرمایه گذاری برای آینده کل جامعه است.
منابع شما تاکید خیلی زیادی روی آموزش نامگذاری احساسات به بچه‌ها داشتن.
بله، خیلی زیاد.
این یه سوال جالب رو برای خودمون به جا میذاره تا بهش فکر کنیم. ما به عنوان بزرگسال چقدر احساسات واقعی خودمون رو با دقت نامگذاری میکنیم در مقابل اینکه صرفاً از کلمات کلی مثل استرس دارم یا خوبم استفاده کنیم؟
سوال مهمیه.
شاید اولین قدم برای کمک به سواد عاطفی بچه‌ها تمرین و تقویت سواد عاطفی خودمون باشه؟